شش بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید در 15 دقیقه ای که در کنار همدیگر خواهیم بود. صلیب سرخ میگوید 2 میلیون ایرانی نیازمند دریافت کمک ناشی از سیل هستند. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید اقدامات اخیر نفس‌های آخر دشمنی دشمنان است. و یکی از فرماندهان حشدالشعبی استقرار نیروهایش در برخی شهرهای ایران را تایید کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها را آغاز می‌کنیم با خبری از ایران و درباره ایران. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید 2 میلیون ایرانی به دلیل جاری شدن سیل به کمک‌های بشردوستانه احتیاج دارند. این کمیته در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد به نقل از هلال احمر ایران گفته است در حدود 10 میلیون نفر در بیش از 2000 شهر ایران تحت تأثیر سیلاب‌های اخیر قرار گرفته و بیش از 500,000 نفر هم به خاطر سیل مجبور به ترک محل زندگیشان شدند. تعداد کشته‌های سیل اخیر تاکنون 78 نفر اعلام شده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته است که این کمیته کارزاری برای جلب کمک‌های بین‌المللی به سیل زدگان ایران به ارزش بیش از 5 میلیون فرانک سوئیس راه انداخته است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز یکشنبه در مجلس خسارات سیل‌های اخیر در 25 استان را 30 تا 35 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. از دیگر سو رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در پاسخ به درخواست رئیس جمهوری برای برداشت از صندوق توسعه ملی گفت ابتدا از محل‌های دیگری چون بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت سیل استفاده شد. در پاسخی که دفتر آیت الله خامنه ای روز دوشنبه منتشر کرد آمده است که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه‌های دیگر ممکن است. بر همین اساس رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا از مواردی چون 5% مقرر در بودجه عمومی کشور جابجایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی و همچنین بیمه‌ها و تسهیلات بانکی برای جبران خسارت سیل استفاده شود. این پاسخ به درخواستی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند روز پیش مطرح کرده بود. ابو مهدی المهندس یکی از فرماندهان ارشد گروه حشدالشعبی عراق استقرار نیروهای این گروه در برخی شهرهای ایران برای کمک به سیل زدگان را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای المهندس دلیل حضور این دست از شبه نظامیان عراقی در خاک ایران را کمک به سیل زدگان ذکر کرد و گفت بخشی از امکانات مورد نیاز وارد شده است و بخش دیگری از این امکانات وارد خواهد شد. در روزهای اخیر تصاویر متعددی از حضور شبه نظامیان حشدالشعبی در شهرهای برخی استانها از جمله خوزستان و لرستان منتشر شده است. حشدالشعبی زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأسیس شده و روزنامه کیهان چاپ تهران نوشته است که ورود آنها به ایران به دعوت قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس انجام شده است. در همین ارتباط الهی روانشاد گفتگویی را داشته با مهدی مهدوی آزاد و این پرسش رو با او در میون گذاشته که این نیروها در چه شرایطی وارد ایران شدند.
دو گروه وارد ایران شدن. گروه اول حشدالشعبی عراق هست. این گروه بیانیه اطلاعی خودش داده، ظاهرا با تجهیزات لودر گریدر وارد ایران شدن. هدف مقابله از ورود سیل به شهر العماره مرکز میسان عنوان شده. این گروه ظاهرا با اجازه دولت آمده. گروه دوم نوجوای عراق عضو حشدالشعبی عراق هست، جزئی از 40 گروهی است که حشدالشعبی رو می‌سازند. این گروه ظاهرا به دعوت قاسم سلیمانی وارد ایران شده. به نوشته کیهان، کیهان میگوید که بخش از لشکر فاطمیون افغانستان هم آمدن. این گروه همون گروهی است که عکسش منتشر شده بود. خودرو دارن، چند تا کامیون و واند، عمدتاً خودروهای شخصی، و واکنش عظیمی در شبکه‌های مجازی در داخل ایران ایجاد کرده. واضح بود چنین واکنش ایجاد میشه. سالهاست ایرانی‌ها بعد از اعتراضات از این شایعه حرف میزنن، شایعات درست یا غلط، که بخشی از نیروهای سرکوبگر، نیروهای خارجی، حزب الله لبنان، حماس یا شیعیان وابسته به حکومت هستند. این گروه و ورودش به ایران چنین فضایی رو ایجاد کرده. حتی سلبریتی های سینمای ایران که اصولا مقابل سپاه موضع نمیگیرند هم در این ماجرا اعتراض کردند و به صراحت یا به لفافه از این مسئله انتقاد کردند.
آقای مهدوی آزاد، سفیر ایران در بغداد تایید کرده که حضور شبه نظامیان عراقی موسوم به حشدالشعبی در استانهای غربی ایران به منظور کمک به سیل زدگان است. در این رابطه از شما بشنویم.
ببینید، حتی اگر حرف آقای ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق درست باشه که او گفته صدها نفر ویزا گرفتن و صدها نفر وارد ایران شده باشن از هشت و شعبی برای کمک به سیل، کشوری که 80 میلیون جمعیت داره، ارتشش بیشتر از 420 هزار نیروی سازمانی داره، سپاه صدها هزار عضو داره، چندین میلیون نفر در قالب بسیج ها سازماندهی شدن، واقعا نیازمند چند صد نفر، اون هم نیروی غیر متخصص نیست. تازه وظایفی هم که اعلام کردن این هستش که برای آب گرفتگی آمدن یا اومدن موکب مستقر بکنن، آش درست کنن، دست مردم بدن. خود آقای اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور هم قبلا گفته بود کشوری که این همه ثروت داره دستش رو برای کمک دراز نمیکنه. واقعیت است که این سفر، ورود این بخش از نیروهای هشت شعبی به ایران، بلافاصله حرفای آقای موسی غضنفر آبادی رئیس دادگاه های انقلاب تهران رو در ذهن ها زنده کرده. او اواسط اسفند 97 در مدرسه علمیه معصومیه قم گفته بود اگر ما انقلاب رو یاری نکنیم، هشت شعبی عراق، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی، حوثی های یمن میآیند و انقلاب رو یاری میکنند. بنابراین واکنش ها که شاید یکی از صریح ترین ها و معروف ترین هاش در شبکه های مجازی واکنش شاهزاده رضا پهلوی بوده، بیشتر از این زاویه هست که ورود این بخش از نیروهای مسلح رو بخشی از اقدامات ایدئولوژیک حکومت و بخشی از واکنش های او میبینند، مخصوصا اینکه این دعوت با عرض کردم با دعوت قاسم سلیمانی صورت گرفته این حضور، و آقای سلیمانی چند هفته پیش هم بشار اسد رو بدون اطلاع دولت و وزیر خارجه وارد ایران کرده بود. و خب طبیعتا از این زاویه همین اختلافات دولت و سپاه و اقدامات ایدئولوژیک بخش ایدئولوژیک حکومت مثل سپاه و مشخصا سپاه قدس رو در ذهن ها زنده میکنه.
ورود اینا آیا این حاوی یک پیامه برای کشورهای غربی یا پیامی حتی برای مردم ایران؟
پیام داخلیش از نگاه مردم همین حرفای آقای موسی غضنفر آبادی است که در واقع نیروهای هشت شعبی آمده اند داخل ایران به رخ بکشند، به رخ معترضان ایرانی بکشند که ما در کنار سپاه پاسداران هستیم. خوشمون بیاد یا نیاد، بخش بزرگی از مردم در شبکه‌های مجازی چنین برداشتی رو کردند. اما به نظرم پیام خارجی هم داره. دقت کنید که دبیرکل جنبش نجبای عراق شهریور سال 1397 در لیست تروریست‌های آمریکا یاه قرار گرفته بود. خود این حرکت هم اواسط اسفند 97 در لیست SDN آمریکا، گروه‌های تروریستی نیابتی آمریکا قرار گرفت و تحریم شد. به گمانم پیام خارجیش مخصوصا بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا سپاه رو در لیست FTO گروه‌های تروریستی قرار داد، این هست که ما همچنان با استفاده از شبکه عظیم نیروهای ایدئولوژیک شبه مسلح، مسلح، شبه نظامی، نظامی یا حتی تروریستی که در خاورمیانه داریم، میتونیم یک واکنش وسیع این رو در مقابل شما نشون بدیم. میدونید گروه‌های تحت تکفل ایران خیلی فراتر از حزب الله لبنان، حماس، هشت شعبی یا حوثی‌ها هستند. در همین عراق فقط 14 گروه وجود دارن که نجبا یکی از اونها هستن. برای من فکر می‌کنم پیام خارجیش هم نوعی مقاومت منفی، یک نوع پیام تحریک‌آمیز، شاید حتی تهدید تلویحی بود به استراتژیست‌های کاخ سفید که هفته‌های اخیر سپاه رو تحت فشار شدیدی قرار دادند.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، که در خصوص حضور نیروهای هشت شعبی عراق در ایران میگفت که این نیروها همونطور که میدونید گفته شده که برای کمک به سیل زدگان به مناطق سیل زده اومدن، به ویژه به خوزستان و لرستان رفتند. اگر شما مشاهداتی درباره حضور این نیروها دارید، درباره عملکرد اونها میدونید، نظری دارید در این خصوص، میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید از طریق راه‌های تماس با رادیو فردا. یکی از سنتی ترین راه‌های تماس با ما 2042-021-1212 و البته اگر که شما دسترسی دارید به شبکه‌های اجتماعی، میتونید از طریق @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر و خبری در ارتباط با صحبت‌های اخیر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، که روز دوشنبه در یک سخنرانی در تهران با تایید افزایش فشارها بر ایران گفته این اقدامات و توطئه‌ها به گفته او نفس‌های آخر دشمنی دشمنان با جمهوری اسلامی است.
آنچه که دشمنان نسبت به جمهوری اسلامی انجام میدهند، این نفسهای آخر دشمنی دشمن نسبت به جمهوری اسلامی است.
آیت الله خامنه ای بدون اشاره به منظورش از دشمنان گفت هرچه آنها شدت عمل به خرج دهند ما قوی تر خواهیم شد. مقام های دولت آمریکا در ماه اخیر گفتند فشارها بر جمهوری اسلامی ایران برای تغییر رفتارش را افزایش خواهند داد. به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها ایران با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه شده است. آقای خامنه ای روز دوشنبه همچنین از رهبران بعضی کشورهای اسلامی انتقاد کرد و آنها را نوکر و دنباله‌روی آمریکا و به گفته او صهیونیست‌ها خواند. عربستان و همپیمانانش ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم می‌کنند. و باز هم در ایران ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران با انتقاد تلویحی از اعلام خبر مفاسد اقتصادی گفت صرف اعلام خبر وقوع مفاسد اعتمادساز نیست.
اونی که برای مردم اعتماد آوره این نیست که هر بخشی یا هر مسئولی اعلام کنه در یک جایی فساد وجود داره. این اطمینان بخش نیست.
آقای رئیسی این اظهارات را روز دوشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی بیان کرد و گفت آنچه سبب ایجاد اعتماد مردم به مقابله نظام با مفاسد می شود شناسایی و رفع بسترهای فساد و برخورد قانونی و به گفته او عبرت آموز با مفسدان است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتقاد از تأخیر در اجرایی شدن سازوکار ویژه معامله تجاری با اروپا معامله تجاری اروپا با ایران موسوم به اینستکس گفت نمیدانم برای یک سازوکار مقدماتی چقدر وقت نیاز دارند. فرهنگ قویمی و گفتگویی با مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی در لندن.
گفتگوی آقای ظریف و اعلام این که نارضایتی عمیق در سوی ایران وجود داره برای پیشرفت این سازوکار پرداخت‌های اتحاد اروپا یک تکرار دوباره این پیامی است که در چند هفته اخیر از تهران شنیده شده که چرا این سازوکار وارد مرحله اجرایی نشده. پرسش آقای ظریف به نظر من طبیعی نیست. تأخیری که آقای ظریف اینجا الان شکایت میکنه در نگاه من با توجه به شنیده‌ها و مشاهدات مستقیم دارم مقدار زیادش مربوط به درونه، نبودن شفافیت. بله این پرداخت است ولی این پرداخت قرار نیست که بدون نظارت اجرایی بشه. با توجه به اینکه الان پیش نیازهای شفافیت یک مقدار از هفته پیش بالاتر رفت با این تصمیم جدید واشنگتن در مورد تمام مجموعهایی که با سپاه کار کنند در حقیقت همکاری با یک سازمان تروریستی کردن، خب این یک پیچیدگی خیلی عجیب ایجاد میکنه که اندر قانونی ما نمیدونیم که فعلا چی خواهد شد.
چند روز پیش گوردون ساندلند نماینده آمریکا در اتحادیه اروپا گفته بود که سازوکار تجاری اروپا برای معامله با ایران هیاهوی بیش نیست و تنها در حکم دلجویی اروپا از ایرانه. در داخل ایران هم برخی از مقامات جمهوری اسلامی انتقادهای تندی علیه اینستکس یا همون سازوکار مالی اتحادیه اروپا مطرح کردند. به نظر شما این سازوکار سرانجام به نتیجه خواهد رسید یا خیر؟
اگر منظور نتیجه این باشه که دستاور این سازمان این باشه که نیازهای زیرپایه ایران که هیچ علامت پرسشی در مورد استفاده دوگانه برای خریدها روشون نیست، بله این در ابتدا این سازوکار طبیعتاً مکس‌های خواهد داشت، یعنی با اون شتابی که ایران تمایل داره یا در ایران انتظار این رو ایجاد کردن نخواهد تونست نیازهای ایران رو برآورده کنه. اما اگر منظور اینه که این سازمان یک چارچوب فراگیر و بسیار انعطاف پذیر برای پاسخ دادن به تمام نیازهای تجاری ایران در کار با شرکت‌های اروپایی باشه، نه این از ابتدا هم این ممکن نبود، به خاطر اینکه سه چیز که در درون همه میدونن ما می‌دونیم، یادآوری بسیار کوتاه، هیچ کشوری حاضر نشد میزبانی اون سیستم پرداخت‌های ویژه رو قبول کنه که اونش خیلی بزرگتری بود، تغییرات در سطح کلام می‌تونست خیلی کارآمد باشه. دو اینکه سیستم بانکی هیچ کشوری حاضر نشد که تضمین این پرداخت‌ها رو از نظر عملی حتی پشتیبانی اتحادیه اروپا این تضمین رو بپذیره. و در مرحله سوم هیچ مقام مسئولی در یک کشورهای کلیدی حاضر نشدن که بپذیرن نظارت قانونی اجرایی کردن نظارت قانونی، گفتن به خاطر اینکه در ایران انقدر این نظارت مشکله به خاطر عمق بیمانند نهادهای امنیتی در سیستم اقتصادی که نمیشه این رو نظارت کرد.
گفتگویی بود با مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی در لندن در ارتباط با صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که انتقاد کرده از تأخیر در اجرایی شدن سازوکار ویژه معامله تجاری اروپا با ایران موسوم به اینستکس و گفته نمی‌دانم برای یک سازوکار مقدماتی چقدر وقت نیاز دارند. آقای ظریف اجرای اینستکس رو یک اقدام مقدماتی توسط اروپا خونده و گفته اروپایی ها بعد از خروج آمریکا از برجام تعهدات متعددی رو مطرح کردن که مقدمه اجرای اون تعهدات راه اندازی سازوکار مالی بود. در این خصوص اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. مشروع این گفتگو رو هم میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com بشنوید و حتی دنبال کنید با مطالب مفصل‌تر همراه با تحلیل‌ها، تحلیل، صدا، تصویر و متن. همراه ما باقی بمونید در ادامه.